بیماری مثلا من اگر مبتلا به بیماری باشم یه وقت یه دارویی هست، حالا این دارو رو یه داروخانه‌ای گرفته قبض کرده نمیده، میخواد اخاذی بکنه یا من میترسم از دردش یا از ادامه مداوا، حالا به راه حل هستم، به راه حل‌های سطحی میرید دیگه. راه حل چتاقای روحانی باید از این فرصت 57% و از این که 60 میلیون از این آرای آقای رئیسی مربوط به افرادی بوده که اصلا علاقه ای نداشتن به ایشون، به خاطر نیاز بوده، نیاز اقتصادی رفتن اون بعد، اگر نه آرای محافظه‌کاران خیلی افت کرده نسبت به 4 سال. به گمان من میباید نیروی مردمی در حمایت از سیاست‌هایی که برای انتقال منابع به کار می‌بره، اون سیاست‌ها نباید خیلی افراطی و رادیکال و بهانه به دست نم غرب و اینا بده باشه، البته میدونم، ولی به عنوان حداقل هم انجام نمیده دولت روحانی. پس راه حل داریم، راه حل روی کردن به سمت مردمه، به سمت تشکل‌ها، نیرو گرفتن از جامعه است. این جامعه اگر قدرت بگیره نمیخواد بیاد بره عربستان سعودی بشه یا داعش بشه یا کار جنگ را بندازه فلان. امنیت چی میخواد؟ دیدیم تو این انتخابات رفتن به رئیسی هم یه عده برای خاطر امنیت اقتصادیشون رأی دادن. بگم من بعد این راه رو بره، این مسیر رو بره، البته او نمیتونه. بازم بگم شما من میگی که یه کاری بکن که او بتونه، ولی من که او نیستم.
فریبرز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی در تهران بود و ارزیابی داشت به سیاست‌های اقتصادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه
نده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اما وعده های انتخاباتی حسن روحانی برای رونق بخشیدن به وضعیت محیط زیست ایران چقدر شدنی است؟ او در دوره دوم ریاست جمهوریش چقدر آمادگی و شرایط ایجاد تغییر در زمینه محیط زیست ایران را دارد؟ همکارم آزاده اسدی در گفتگو با اسماعیل کهرم، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران، از او پرسیده که اولویت های رئیس جمهوری منتخب در زمینه محیط زیست چه خواهد بود. اسماعیل کهرم:
آقای روحانی ابتدای دوره 4 سال قبل قول این رو دادن که دولتشون محیط زیستی و یا زیست محیطی خواهد بود و در شورای امنیت در سازمان ملل ایشون دولت خودشون رو زیست محیطی اعلام کردن، در ایران در سازمان محیط زیست دو دفعه سه دفعه آمدن. ولی با کمال صراحت خدمت شما عرض میکنم که ما چیزی در این زمینه ندیدیم، کما اینکه بارها بنده عرض کردن. نتیجه این بیتوجهی ها این شد که سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری در مملکت ما فقیرترین تشکیلات هستند. یعنی ما به جای این که حدود 10 تا 11 هزار محیطبان برای حفاظت و صیانت از 10% خاک مملکتمون داشته باشیم، 2700 تا داریم. ما برای هر 17 هزار هکتار جنگل یه دونه جنگلبان داریم. یعنی درست میشه که 17 هزار تا زمین فوتبال شما بسپرین دست یعنی. من تصور میکنم اولین اولویت از نظر ما که علاقمند به طبیعت و محیط زیست مملکتمون هستیم این است که جناب رئیس جمهور بیاد و بودجه اختصاصی به این دو سازمان رو افزایش بده، شاید بیش از 2.5 برابر. مثلا ما در سازمان حفاظت محیط یه دونه هلیکوپتر نداریم، یه دونه هواپیما نداریم.
اونطور که شما میگید در واقع از هر دری که وارد بشیم باز هم برمیخوریم به صد و مانعی به نام بودجه. بها ما حتی اگه بخوایم در زمینه مدیریت منابع آب برای مدیریت وضعیت خشکسالی و بحران‌هایی که مرتبط با بحران‌های آبی کشور هست هم برنامه ریزی رو از طرف آقای روحانی انتظار داشته باشیم، اول باید به بودجهش نگاه کنیم.
کاملا درسته. ببینید الان حدود 7 ماهه که رسیدگی به وضع زندگی و معیشت و ارتقاء سطح زندگی محیطبانا به صورت یک لایحه در دولت مطرح شد و این رو قرار بود تقدیم مجلس شورای اسلامی بکنن. منتها این کار حدود 7 ماه طول کشید، به طوری که در آخرین روزهای دولت قبل یعنی دولت 11 تقدیم مجلس شد. هنوز هم تکلیفش مشخص نیست. یعنی ما میبینیم که یک محیطبان با حدود فرض کنید 15 سال سابقه حقوق دریافتیش از 1 میلیون تومان کمتره، در حالی که دو برابر بیش از هر کارمند دولتی کار میکنه، دور از خانواده، در وسط جنگل ها، کفی ها، کوه ها، و آخر سر هم حتی به شهادت هم میرسه. ما از ابتدای انقلاب تا به حال شهید شدن در راه انجام وظیفه، با گلوله شکارچی های متخلف به خاک و خون افتادن و شهید شدن. ولی ما الوس ما میبینیم که از نظر معیشت اینها همیشه نگرانی دارن و اون طوری که دلشون میخواد نمیتوانن وظیفهشون انجام بدن، اگرم انجام میدن روی غیرت و همیت و وطن دوستیشون.
شما آقای کهرام لایحه اشاره کردید، من چند تا لایحه دیگر هم اسم ببرم: لایحه هوای پاک، لایحه حفاظت خاک، لایحه ارزیابی محیط زیستی، لایحه حفاظت از تالاب‌ها. اینها در واقع با وعده هایی که آقای روحانی دادن باید در اولویت پیگیری مسائل محیط زیستی باشن که در 4 سال آینده ما انتظار داریم. آیا فکر میکنید حالا با یک مقدار یک دست شدن مجلس و دولت میشه انتظار داشت که کمی در کارها تسریعی به وجود بیاد؟
من امیدوارم این لایحه هوای پاک درست در آخرین روزهای دولت 11 ها تصویب شد با سعی و کوشش سازمان حفاظت محیط زیست. مقاومت هایی می شد به خاطر اینکه مثلا خودروسازان مخالف با این هستن، برای اینکه لایحه هوای پاک به یه نحوی مچ اونها رو هم می گیره که کیفیت مثلا کاربرات خودروشون رو ارتقا بدن، از این حالت بسیار بسیار پست و نازل در بیارن. یا مثلا 30% از صنایع مملکت ما اطراف تهران هستن. ملاحظه بفرمایید که تمام این کارخونه دارا، تمام این کسانی که صنعت رو تیول خودشون دارن، در حلقه انگشتر خودشون دارن و دنبال منافع بیشتر هستن، اینها مخالفت میکنن با هر گونه اقدامی که انجام میشه. ولی یک نکته رو اشاره فرمودید، الان یک دست شده هم ریاست جمهوری و هم مجلس شورای اسلامی، نماینده های محترم، اینها یک دست شدن. ما در سابق این نعمتی رو نداشتیم. ما یه منطقه‌ای داشتیم به نام جنگل ابر. این جزیره جنگلی 1000 هکتاری انواع و اقسام برنامه ها رو برای این مصوب کردن، مانند گذر یک راه در داخل جنگل، حتی تبدیل به بزرگ راه کردن و غیره. در مجلس گذشته 150 نماینده آمدن و با هم متحدن یک طرحی رو دادن به دولت محترم که دولت بیا جاده رو بساز. و وقتی بنده تحقیق کردم دیدم اینها روی رفیق بازی و به صرف این که فلان کسک این طرح رو آورده بندم امضا میکنم، در حالی که هیچ کدوم از اینها نه اطلاعاتی از اهمیت این جنگل عرب داشتن و نه میدانستن احتمالا این کجاست، ولی روی رفیق و رفیق بازی این کاری کردن. الان ما امیدمون این است که این مجموعه، یعنی دولت و مجلس و قانونگذار، بتوانیم یه گوشه چشمی آنطور که مورد نظر آقای روحانیست به مسائل محیط زیستی داشته باشن، به جای اینکه رفیق بازی و دوستی و اصطلاح پارتی بازی بتونه نقشی توش داشته باشی. بنده امیدوارم نسبت به، یا مثلا در مورد هزانت تالاب ها ما دیدیم رفتاری رو خوشبختانه که مثبت بوده و من نسبت به آینده تالاب ها هم با این مسببات خوشبین‌تر هستم.
به تالاب ها اشاره کردید آقای روحانی، از جمله وعده های انتخاباتیش قول رسیدگی به وضعیت زاینده رود و جازموریان بود و بقیه تالاب ها. بنابراین با این خوشبینی که دارید و امیدواری که ازش یاد میکنید، معتقد هستید تا 4 سال آینده این وعده ها هم میتونه عملی بشه؟
دیمی سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل، حال ما بگیم زجری نشسته بر دل، بیرون نمیتوان شد الا به روزگاران. ما سالهای سال بر تخریب زاینده رود اقدام کردیم، ما سالهای سال جاز موریان رو به این صورت درآوردیم که آبش خوش شده. من روزگارهایی رو در نظر دارم که وارد جاز موریان که میشدیم دریای آب بود و پرندگان مختلف توش بودن. الان قسمت اعظمش خوش شده، هامون خوش شده، بیش از نیمی از دریاچه ارومیه خوش شده. چه عواملی باعث شده که زاینده رود خشکی داشته باشه؟ ما کارخانه های فولاد رو که میزان بسیار بسیار زیادی آب مصرف میکنه چرا میبریم در یک استان کویری بنا میذاریم که تنها منشأ آبش زاینده روده؟ خب حالا میتوانیم این رو بس کنار بکنیم در دفعه 4 سال از بین ببریم؟ خیر، اون هم سالها به طول خواهد انجامید. ما اشتباهات زیادی بداشتیم در طول سالها. شما باور می‌فرمایید که مثلا در منطقه لنجان ما برنج کاری داریم در سواحل زاینده رود، برنجی که متعلق به شمال گیلان و مازندران و گلستانه و نیاز به آب بسیار زیاد داره، باعث باتلاقی بشه در داخل آب بشه. ما بعدشیم بودیم تو زاینده رود، اومدیم حاتم بخشی کردیم، آب رو به یزد رسوندیم، به کاشان رسوندیم، باعث گله‌مندی شدیم. خب حالا تو 4 سال آیا میتوانیم این نواقص رو برطرف کنیم؟ بنده با کمال خوشبینی که دارم در این موارد خیلی مشکوکم، کما این که در مورد هامون مشکوکم که دولت افغانستان بیاید و اون آبی که به قول آقای خاتمی در سفری که به افغانستان داشتن ایشون گفتن آقا اون آبی که به مهاجرای افغانی دادیم اقلا به ما بدید، طبق قرارداد قرار بود که 26 متر مکعب در ثانیه آب به مملکت ما بدن، منتها 2% زدن کمال خان و کجکی و نگذاشتن آب هیرمند یا هلمند به هامون برسه. هامون خوش شد که این مسائل و مسائلی که ما به سر محیط زیست آوردیم طی سالها و دولت قبلی که اذعان میکرد که محیط زیست محیط نیسته و محیط ایسته و جلوگیری از توسعه میکنه، حالا اینها رو ما با خوشبینی تنها نمیتوانیم حل بکنیم. ولی اگر همونطور که آقای روحانی در ابتدا گفتن دولتشون قرار است که انشاءالله زیست محیطی باشد، ما امیدواریم که به طرف اصلاح مسئله محیط زیست در ایران گام برداریم.
اسماعیل کهرام پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران بود و درباره اولویت‌های رئیس جمهوری ایران در زمینه محیط زیست با همکارم آزاده اسدی صحبت می‌کرد. اما رئیس جمهوری و وزیر خارجه آلمان از اولین شخصیت‌های سیاسی دنیا بودند که به پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران تبریک گفتند. روزنامه‌های آلمانی هم مقاله‌های تحلیلی درباره انتخابات ایران نوشتند. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم شهرام میریان.
به دنبال پیروزی حسن روحانی در انتخابات روز جمعه، فرانکفورت اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان با ارسال پیامی به تهران گزینش دوباره وی را تبریک و شاد باش گفت. اشتاینمایر در این پیام که شماری از روزنامه‌های آلمان به آن پرداختند، با اشاره به توافق اتمی شهر وین و آغاز عصر نوینی در مناسبات تهران برلین، خواهان تعمیق و گسترش هرچه بیشتر روابط شد. رئیس جمهور آلمان همچنین ابراز امیدواری کرده که ایران در فرونشاندن آتش کشمکش و درگیری‌ها در خاور نزدیک و میانه تشریک مساعی مسئولانه و سازنده به عمل آورد و به وظایف خود در رعایت حقوق بشر متعهد شود. پس از برجام، اشتاینمایر به عنوان وزیر خارجه آلمان دوبار با حسن روحانی دیدار کرد و در پیام تبریک خود نیز ابراز علاقه کرده بار دیگر با رئیس جمهور ایران ملاقات کند. زیگمار گابریل، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه آلمان هم در پیام تبریک خود به حسن روحانی بر تحکیم و گسترش همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مکث بیشتری کرده و نوشته پیروزی دوباره حسن روحانی نشان از حمایت گسترده شهروندانی دارد که خواهان گشایش سیاسی و اقتصادی در ایرانند و سپس ابراز آمادگی کرده که آلمان به عنوان شریکی بتواند ایران را در این راه همراهی کند. روزنامه آلمانی زود دوچه هم در یک مقاله تحلیلی می نویسد حسن روحانی با پیروزی آشکار در انتخابات از سوی رای دهندگان وکالتی را دریافت کرده که بر پایه آن راه گشایش اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود را دنبال کند. بزرگترین چالشی که رئیس جمهور ایران در 4 سال آینده با آن روبروست، به نوشته این روزنامه، نوسازی اقتصاد و کارآفرینی برای نسل جوان ایران است. روزنامه هندلزبلات چاپ دوسلدورف هم با اشاره به پیروزی حسن روحانی در انتخابات دوره 12 ریاست جمهوری می نویسد مردم ایران پیش از برگزاری این انتخابات میان دو جریان بازگشت به انزوا و یا مراوده با دنیا گیر کرده بودند. ولی آنها در انتخابات روز جمعه دو تا